و اکنون که برای تأمین آن دراز دستی ها ناگزیر از توسل به زور است، آزادی خواهیش فاشیست می گردد. جنگ اعلام شده است و این حزب هواخواه نظم است که اعلان جنگ می دهد. نظم در برابر نظم، نیرو در برابر نیرو. آنت خطرها و رنجهایی را که به انتظار کسانی بود که او دوست می داشت، فرزندانش، دوستانش، بستگانش به روشنی می دید. چنان هم نبود که این نکته را به او یادآوری نکنند، از جمله دکتر ویار، جولیان داوی. آنان از آسودگی خاطر او در شگفت بودند. آنت نمی پنداشت که فرزندانش چندان هم شایان دلسوزی باشند. فیلیپ ویار براشفته از او پنهان نمی داشت که حزبش بر آنت و حزب او نخواهد بخشید. آنت خود به درستی چنین می پنداشت، ولی هر دو می دانستند که پیش از آن که نبرد درگیرد خواهند مرد و یکدیگر را با لبخند جنگ و دوستی به مبارزه می طلبیدند. بدبینی معتاد جولیان داوی نیرو گرفته بود. پس از آخرین بازگشتش از آمریکا و این در فردای گردباد هیتلری بود، سوسیالیسم در آلمان همچون کاخی مقوایی فرو ریخته بود، رهبران آن بی پیکار تسلیم شده بودند و این شکست اندر شکست بود. جولیان نگرانی خود را از خطر تارومار شدن آزادی در باختر زمین بیان می داشت. آنت خود را آرام و خندان نشان می داد. او تحمل شکست را بدبختی چاره ناپذیری برای آنچه از آن دفاع می کنیم نمی شمرد. بدبختی چاره ناپذیر آن است که این شکست پذیرفته شود. شکست را من نخواهم پذیرفت و نه همچنین کسانی که من دوست دارم. فرزندان من، دوستان من، همراهان من، شما، جولیان. پس برای چه خودمان را در تشویش بداریم؟ ما دیگر مثل بچه ها نیستیم که می باید آنچه را که در آرزوی آنند در دست خود داشته باشند. 10 سال، 20 سال، 100 سال برای اراده ما به حساب نمی آید. ما اگر بدانیم چه چیزی درست است و باید باشد، همچنین می دانیم که این چیز خواهد بود. آنچه در جان ما ثبت شده است، همین خود سرنوشت است. با زندگی ما، با مرگ ما به تحقق می پیوندد. و خدا کند که من باز بتوانم آنقدر زنده بمانم که جانم را در راه آن فدا کنم. دست کم می دانم که کسان من خواهند دانست جانشان را با همان شادی فدا کنند که من امکان دارد بکنم. من مرده یا زنده در آن شرکت خواهم جست. تا کجا بالا نخواهیم رفت؟ کار جزان نیست که باید نیرو و ایمان را در کسانی که دوست می داریم پرورش دهیم. بدبخت تنها کسانی هستند که نیروشان با ایمان برابر نیست. در این حال ایمان ناتوان است. کسانی که چیزی ندارند تا خود را در راه آن فدا کنند. روزگاری است سخت، بی‌رحم، ولی برای نیرومندان زیباست. و آن که به تن از همه ناتوان‌تر است، می‌تواند نیرومند باشد. باید به قد و قامت روزگار خود بود. فیلیپ پرسید، اگر این است، پس برای چه شما نقش هوادار صلح را بازی کرده اید؟ برای چه در سالهای جنگ از جنگ بیزاری نشان داده اید؟ برای آن که من از دیوانگی بیزارم. برای آن که این جنگ ملت‌ها برپایی دروغ و حماقت بود. برای آن که بازگشت به روزگار گذشته بود. من با درد، با احساس سرکشی، بر میلیون‌ها قربانی جنگ دل می سوزانم. ولی آنچه به غیظم می آورد، چندان فداکاریشان نیست که بی‌معنی بودن این فداکاری ها. آنجا که به راستی سخن از نجات جامعه بشری و آیندهش می رود، دیگر پای فداکاری در میان نیست. همچنان که آلسست می سراید، نه، این یک فداکاری نیست، می دانیم، ایمان داریم، دوست می داریم و از خود می گذریم. از دیگران می گذرید؟ نه، من دیگران را در حالتی قرار می دهم که آنچه را که ارزش از خود گذشتن دارد باز شناسند، ولی باید که در تصمیم خود آزاد باشند. آنها از آن دم که شما صداهای خود را در کفه ترازو می گذارید، دیگر آزاد نیستند. بگویید عقلم را. باشد عقلتان، این کورترین صدا هاست. چه بخواهیم و چه نخواهیم، همه چیز نبرد است. اندیشه روشن و اون که استوارتر از همه است، به ناچار تأثیر خود را اعمال می کند. چون این اندیشهی بر تصمیم های جانهای ناتوان و مردد سنگینی می کند. کاریش نمی توان کرد. و همی خوب است که چنین باشد. شما که نمی خواهید آنچه سنگین تر است وزنش بیشتر نباشد. این قانون جاذبه است. شما در اصل بی‌رحم‌تر از منید. شما سنگید. کاش از آن سنگ ها باشم که شهر خدا روی آن بنا خواهد شد. آنت با لبخند اندوه از سخن بازایستاد. این را هم فراموش نکنید که ساروج این ساختمان را من با خون بچه‌ام سرشتم. از سنگ خون می چکد. زنده است. وانیا گوش می داد. اندیشه می کرد. پس از آنکه دکتر ویار و جولیان رفتند پرسید: شهر خدا؟ برای چه می گویی؟ آخر مانی، خدا که وجود ندارد. نه جورج و نه آسیا پروای خدا نداشتند. راست است. برای چه آنت این کلمه را بر زبان آورده بود؟ او به آنچه دیگران از آن می فهمند عقیده نداشت، ولی آنچه قلبتان را لبریز می کند، آن را چگونه می توان گفت؟ آن را که چون همه چیز بگذرد پایدار می ماند، آن را که از مرده و زنده همه کسانی را که دوست می داریم، همه محبتی است که به ایشان می ورزیم، آن در آمیختگی همه موجودات و آنچه در فراسوست. آنت لبخند زد. منظور من آن چیزی است که دوست دارم. باقی چیزها هست یا نیست خود داند. تنها آن چیزی را می توان دوست داشت که هست. پس هست، به این دلیل که من دوست دارم. وانیا می کوشید که بفهمد. آنت به او گفت: خودت را خسته نکن. یکی عقیده به این دارد، یکی عقیده به آن. این چندان مهم نیست. واژه ها انگار تیرهای راهنمایی کنار جاده است. باد برمی اندازشان. باران خطشان را پاک می کند. ولی آنچه اهمیت دارد خود جاده است. و ما برای خودمان قطب نمایی داریم. با هم راه برویم. یکی به راست نگاه می کند، دیگری به چپ. ولی ما دلیرانه یک جاده را در پیش گرفته ایم. برویم در جنگل گردش کنیم. آنجا گرگ است. گرگ هم حقی دارد. این را وانیا می فهمید و آماده بود. ولی برای او و همچنین برای جورج، مادر بزرگ مانند جنگل سرشار از راز باقی مانده بود. هر دویشان کششی که خالی از ترس نبود برای آنت داشتند. آنت آنجا یک سر نزدیکشان بود. در جهان کسی نزدیکتر از او نبود و با این همه بسیار دور بود. در پاره لحظات دلهای دیوار به دیوار، ولی به درستی نمی دانستند که او چه می اندیشد. و آنچه آنها خود می اندیشیدند، آنت همیشه نمی دانست چیست. این آن دمخوری هر زمان، آن آشنایی در یک ترازو نبود که میان جان کوچک و جورج وجود داشت. بس کمتر و بیشتر از آن بود. دو عصر جهان، دو جهان مختلف. به گمانم مؤمنان روستاهای ما بر همین گونه با بانوی مهربان گفتگو می کنند. کارها و گرفتاری های خود را در ذهن با او در میان می نهند. می دانند که او مهربان است. به وی ایمان دارند. دوستش دارند. توضیح حاشیه: بانوی مهربان منظور حضرت مریم است. ادامه متن. ولی هرگز مطمئن نیستند که درون او چیست. درون او که پیش از ایشان بوده بسی چیزها که هست. آنان معنای لبخند و نگاهش را درست در نمی‌یابند و پی نمی‌برند که چشمان خودشان نیز برای او رازهایی در بر دارد. ای بس چیزها در ایشان هست که پس از او خواهد بود. آنت که پنجرهش روز و شب، زمستان و تابستان باز بود و خود سرگرم رویا بود، فصلها را می دید که به دنبال هم می آیند و در دیده‌اش همه یک سال واحد می نمود. در همین روزها بود که من برای آخرین بار او را تنها در مدون دیدم، در همان خانه که در آستانه جنگل بود. فرزندانش پرکشیده بودند، پاریس و دشت و روستا را زیر پا می گذاشتند، گاه چندین روز بیرون می ماندند. جورج در آغاز دغدغه هایی داشت، ولی آنت آن را از خاطرش زدود. خود آماده ی زدوده شدن بود. آنت آن برادر خواهر را دعوت می کرد که از روزهای خوش بهاره بهره گیرند و با دوچرخه یا پیاده در استان ایل دو فرانس به گردش رفته شب در روستاهای سر راه به سر برند، یا اگر هوا و محل اجازه دهد زیر سقف آسمان بخوابند و روز بعد برگردند. توضیح حاشیه: ایل دو فرانس مجموعه چند شهرستان پیرامون پاریس. ادامه متن. آنت تنها در آن خانه کوچک می ماند و شب به اوی دوردست سگان گوش می داد. خود را بی کس نمی یافت. ولگردان خود را در اندیشه دنبال می کرد. پاها، بازوها و چشمهاشان به جای او از زندگی که سپری می شد لذت می برد و تجدیدش می کرد. من او را بسیار خسته یافتم. خسته تر از آن که حتی به باغچه خود برود. او در بالکن کوچک اتاق خود تقریبا دراز کشیده بود. با آن که چشمان بسیار نزدیک بینش که سوی آن مانند غروبی طولانی رو به زوال بود، نمی توانست ره گذران را بر جاده تمیز دهد. پیش از آن که من از آستانه در باغچه بگذرم، مرا شناخت. نام مرا باز گفت و همچنان که با دست سلامم می کرد گفت: بیایید بالا. در خانه کسی نبود. خدمتکار جوان بیان که خبر دهد بیرون رفته بود و من بر این بی احتیاطی خورده گرفتم. ولی آنت از من خواهش کرد که دخترک را از آن سرزنش نکنم. از دور، نمیدانم از کجا، نغمه ساز مکانیکی یک خیمه شب‌بازی، هم همه یک هفته بازار به گوش می رسید و طبیعی است که در پیرامون اسب‌های چوبی آن انبوه پسران و دختران مانند مگس ها در وزوز بودند. دخترک هم رفته بود که خود را به ایشان برساند. آنت گفت: من هم در سن و سال او همین کار می کردم. آخر اگر شما به چیزی احتیاج می داشتید؟ نمی خواستم بگویم اگر به کمک احتیاج می داشتید، ولی او فهمید. یک پیرزن از چه چیز می تواند بترسد؟ من دیگر هیچ چیز جز رویاهای خود ندارم. این امتیاز من است بر جوانان. ما یک توده بار با خودمان برداشته بودیم که هر کار می کردیم باز در نیمه راه از دست می دادیم و پشتمان می بایست زیر این بار دوتا شود. امروز دیگر همه چیزم را می توانند از من بگیرند، حتی این لاکم را. من از آن بیرون آمدم، جز با انگشتان پایم بدان چسبیده نیستم، درست مثل این کفش های چوبی. و او یک پای برهنه خود را از آن بیرون آورد. بیرون چقدر حالمان بهتر است. باز هم کمی درون بمانید، دوستانتان را دور نیندازید، ما هم کفش چوبیتان هستیم. شما کفش های منید و من کفش های شما. بله، در سرسر زندگی ما خودمان را با کسانی که دوست می داریم می پوشانیم. با پدر و مادرمان، با فرزندانمان، دوستانمان، دلدادگانمان و با این سرزمین پیر مهربان. نگاهش کنید، نفس گرم بهاریش را به چهره من می‌زند. با همه آنچه از حیوان و آدمی که به تنمان می‌چسبد و اینگاه بسیار دست و پاگیر است، ولی من می‌روم. برای من دیگر کار به درازا نمی‌کشد. اینقدر بی‌چشم‌ورو نباشید که خوشنودیتان را از رفتن به رخ ما بکشید. آنت خندید و گفت: معذرت می‌خواهم، ولی دوست من، برای شما هم سهمی از خوشنودی می‌گذارم. همه چیز را من بر نمی‌دارم. شما هم خواهید رفت، در کار رفتنید و همه چیز می‌رود، همه آنچه ما دوست داریم و همچنین این سرزمین پیر مهربان. نه، ما خودخواه نیستیم، استثنا نمی گذاریم. آنچه برای یکی رواست برای همه رواست. برابری. ای دموکرات، نه کمونیست، حتی در مرگ. یکی با همه.
بله، یکی در همه.
پس در این صورت رهایی را کجا به دست می آورید؟ آن برکنده شدن رخت این همه کسان که شما را در قالب خود گرفتند.
در رودخانه من.
چه غریب است. آنت همچنان که با من در سخن بود، چشمها را بسته بود و ما چند ثانیه که از 15 بیشتر نمی شد در خاموشی ماندیم. همکنون من در گذشته غوطه زدم. بار دیگر آبگیر سرخی را در میان جنگل دیدم. توضیح حاشیه. اشاره است به آغاز داستان آنت و سیلوی. ادامه متن. می بینم. خدایا چقدر دور است. در آن آب تنی می کردم. در آب زرینش آن لجن را که بر پاشنه های من می چسبد و آن خزه های پرگوشتش را به دور رانهایم باز یافتم. نه، شما نمی توانید بفهمید. بسیار کم مانده بود که در آن فرو بروم و چه تلاش ها بر من لازم شد تا که بند آب گشوده شد. چگونه؟ نمی دانم. به یقین تنها به نیروی خودم نبود. اگر تنها می بودم نمی توانستم. ولی بند گشوده شد و آب ساکن روان گشت. آب زرین، آب خفته روان شده است. و من هم درون آن، در آب زنده، در آب رودخانه و رودخانه به سوی دریا روان است. من نجات یافتم. بله، خوشبختی آن است که ما شیب خود را بیابیم. زندگی مقصود دیگری ندارد و اما باقی چیزها و اما هدف، رودخانه خود عهده‌دار بردن ما بدانجا می شود. همینقدر باید در آن مستحیل شد. باید با موج زنده ها یکی شد. نه هیچ چیز ساکن. زندگی که ره می سپارد. رفتن به پیش. حتی در مرگ. موج ما را می برد. آنت دست مرا گرفت. حتی در مرگ ما در پیش خواهیم بود. با چنین وعده ای از نزد او بیرون آمدم. وقتی که از جا برخاستم، آنت از آن که همچنان روی صندلی راحت خود لمیده است، عذر می‌خواست. یک لنگ کفش چوبیش را که از پایش سریده بود، به پایش کردم و به او گفتم، به یادگار گفتگوی امروزمان اگر شما زودتر رفتید، این کفش را به من هبه می کنید؟ به من گفت، ببریدش. هنگامی که از آنجا برمی گشتم در جاده جنگل، به جورج و وانیا که به خانه باز می آمدند برخوردم. از آفتاب، سرخ و زرین فام گشته بودند. مرا شناختند و خوب دیدم که از آن که من آنت را در خانه تنها یافتم، شرمنده اند. جورج ناشیانه با خنده‌ای بلند و ناراحت عذر می‌خواست، ولی من نخواستم خوشی را بر ایشان تلخ گردانم. گفتم، بی شما هم وقت بسیار خوبی داشته ایم. هنگامی که زندگی به سوی پایان خود می رود، ساعتی فرا می رسد که در آنگاه به اندازه یک درخشش برق نهایت های یکی می گردد. جنبش سرگیج آور و سکون همانند هم می شود. دایره هستی به انجام می رسد. دو انتهای جدا از هم به یکدیگر می پیوندند و مار جاودانگی دم خود را به دندان می گیرد. دیگر نمی توان دانست چه چیز آینده است و چه چیز گذشته. چه دیگر نه آغازی هست و نه پایانی. آنچه به سر خواهیم برد آن است که به سر برده ایم. وقتی که چنین ساعتی فرا می رسد، دیگر پاک وقت بار بستن است. آنت به هنگام گذار پیشتاز جوان که راه را به رویش باز می کرد، بار خود را بسته بود. بامداد روز 26 ژوئیه، نامه‌رسان پاکتی برایش آورد که خط درشت سیلویو بر آن پر می کشید و درون آن این کلمات بر کاغذ بود. ستایش بر سنت آن تا که او خدا را به ستاید. و پایین تر، ای مادر بزرگ، پسرت را به دعای خیر یاد کن. و با آن حلقه از موهای او. توضیح حاشیه. سنت آن، نام مادر حضرت مریم که آنت هم نام اوست. ادامه متن. در واقع آن روز روز یاد بود سنت آن بود. در آن خانه که عادت یادآوری سال روزها از سرها به در شده بود، هیچ کس به فکر آن نبود، ولی ناقوس ایتالیایی تنین دوردست زنگهایی را که در کودکی آنت برای زادروزش نواخته می شد در حافظه او بیدار کرد و همچنین عکس آن دیوار نگاره های فلورانس را که آنت بازو به بازوی مارک تماشا می کرد. آسمان تابستان در پیرامون جنگل مدون همان روشنی مات تندی های پروژن را داشت که در آن در زمینه سیمگون پیکر باریک و سرفراز درختان جوان همچون گروهی پسران نورسیده می نماید. توضیح حاشیه: تندی ها پرده های نقاشی گرد. پروژن نقاش ایتالیایی استاد رافائل حدود سال 1445 الی 1523. ادامه متن. جورج و وانیا باز برای سراسر روز به گردش رفته بودند. آنت تا شب در خانه تنها ماند. حلقه موهای بلوطی را میان انگشتان خود نوازش می‌داد. هدیه‌ای شگرف. گفتی از آن جانوری است که در معبد قربانی شده است. آنت آن پیشانی را که این جد از آن برگرفته شده بود به نیکی دعا کرد. او در بازوی چپ و در سینه احساس سنگینی می کرد و این در او دلهوره مبهمی پدید می آورد. آنت از علت آن بیخبر نبود، ولی خواست تا غیبت بچه ها را مغتنم بشمارد و برخی چیزها را در خانه جا به جا کند. چه وقتی آنها آنجا بودند، لله سختگیری برایش می شدند. جورج که دکتر ویار برحضرش داشته بود، او را از آن که خود را خسته کند مانع می شد. آنت معمولاً فرمانبردار بود. در پیری به دل می نشیند که بگذارین جوانانی که دوست ما دارند، با ما عتاب و خطاب کنند. اما در هر سن و سالی که باشیم، در نافرمانی هم، اگر از دستمان برآید، همیشه آن لذت موزیانه شاگردان دبستانی را درک می کنیم. آنت از آن که کسی مراقبش نبود، فرصت را غنیمت شمرد. پس از آن که خوب همه کشوها و گنجه های خود را زیر رو کرد، پس از آن که 5-6 بار از زیر زمین تا زیر شیروانی از پلکان بالا و پایین رفت، هنگامی که دیگر یک سر خسته و مانده بود، خواست گردشی در باغچه خود بکند. او همه چیز را وارسی می کرد، خم می شد و گل و گیاهی را که بیشتر دوست می داشت پاک می کرد و نوازش می داد. برخاک دست می کشید و چون خشکش می یافت، میان تلمبه آب و گیاهان کوچک تشنه مانده رفت آمد می کرد. باری چندان کرد که قلبش درد گرفت. ناچار شد که آب پاش را از دست بنهد. روی سنگ ریزه ها نشست و با دو دست بر سینه فشار داد. دیگر نمی توانست نفس بکشد. درد او را فرا می گرفت. پنداشت که در کار مردن است. دست رنگ پریده خود را که خون از آن گریخته بود می نگریست و به نظرش می رسید که خود نیز می رود که از زمین برکنده شود. آنت درد داشت، اما از آنچه کرده بود افسوسی نداشت. می اندیشید اگر این پایان کار است بهتر که همینجا باشد. آنت گرد سر خود وزوز زنبوران عسل را می شنید و در آسمان قرش یک هواپیما را و در سراسر تنش قلب بس بزرگ خود را که نزدیک بود در هم بشکند. دهان رو به آسمان باز، چشم‌ها بسته، قرش هواپیما در گوش‌هایش به قوت تنین می‌افکند. می‌بایست از فراز سرش درگذر باشد. وقتی که چشم‌ها را باز کرد، هواپیما در پس توده درختان جنگل ناپدید گشته بود. از قرش آن و از درد خود او کاسته می‌شد. دانه‌های عرق از شقیقه‌هایش روان بود. با تلاش بسیار از جا برخاست و به درون خانه باز آمد. نمی‌خواست که فرزندانش در بازگشت از گزافکاریش آگاه شوند. در آستانه در خانه رو برگرداند. پاهایش دست‌هایش با زمین مهربانش خداحافظی کردند. شب به خیر زمین من، با تو وداع نمی کنم، تو را باز خواهم یافت. به بستر رفت. اندکی پس از آن وانیا و جورج باز آمدند، ولی پیشتر از آن که ببیندشان، گوش آنت در شگفت بود، مانند همیشه نزدیک شدن صدای شادمانهشان را از دور نقاپیده بود. آنان راست به اتاقش آمدند، آثار نبردی را که از سر گذرانده بود بر چهرهش ندیدند، از او نپرسیدند که حالش چگونه است، خود دست خوش التهابی گنگ بودند. جورج روزنامه های گشوده ای را در دست گرفته بود، با صدایی تند که میخواست بغضی را واپس بزند گفت: از بالای آسمان افتاد روی روم. آنت پرسید: که؟ و خود پیش از فهمیدن میدانست. جان نفس زنان فریاد زد: سیلویو. آنت روزنامه ها را گرفت، ولی در تاریک روشن اتاق که آنت از ترس آن که مبادا با روشن شدن چراغ آنان متوجه ماندگیش بشوند نمیخواست از میان ببرد، چشمان خستش بد میخواند. اما همین کافی بود تا خطوط کلی حماسه دیوانوار آن ایکار جوان را به حدس دریابد که تا قلب ایتالیا راه یافت و جرأت نمود که ستمکاری را که دشمن می داشت در کنام خود او به مبارزه بخواند. سیلویو به رغم نیروی هوایی دشمن با هواپیمای خود بر فراز روم پرواز کرده بود و روی سنا و مردم روم به زنجیر مانده اعلامیه های فرو ریخته بود که آنها را به شورش فرا می خواند و برگونی دیکتاتور که در کاخ دجاسای خود خزیده بود سیلی می زد. توضیح حاشیه: سنا و مردم روم، عنوان جمهوری روم باستان که روی پرچم‌ها با علامت اختصاری SPQR نقش می‌شد. ادامه متن. آنت روزنامه‌ها را به جورج پس داد و به او گفت: بخوان. جورج آنها را به دست وانیا داد. وانیا با صدای پسری که تازه خود را می‌شناسد خواندن آغاز کرد، صدایی که شتاب می‌ورزید و در پایان سطرها سکندری می‌رفت و آب دهان به گلویش می‌پرید. او لحن پرتمطراق و بچگانه‌ای داشت. در پس هیجانش شادی نمایان بود. جورج سر به زیر و گویی مبهوت خاموش بود. آنت چشم‌ها را می‌بست تا بهتر بشنود. قرش هواپیما را می‌شنید. روزنامه ضد فاشیستی ایتالیایی زبان پاریس وصیت‌نامه سیلویو را که چند دقیقه پیش از پروازش به آن دنیا در شهر نیس پست کرده بود به چاپ رسانده بود. سیلویو مرگ خود را پیش بینی می‌کرد، از آن خبر می‌داد و این مرگ بود که او می‌جست. او با فدا کردن خود می‌خواست ننگ ملت ماتزینی را باز خرد و آتش آن را از نو برافروزد. او همان سخنانی را که آنت گفته بود باز می گفت. آنت از آن یکه خورد و او باز چیزی می گفت که آنت نگفته بود و با این همه آن را باز شناخت. چه می دانست که سیلویو آن را در اندیشه وی خوانده است؟ برای چه سرزمین رستاخیز این همه از قهرمانی تنگ دست است؟ توضیح حاشیه: رستاخیز منظور جنبش سیاسی نیمه قرن 19 در ایتالیا است برای اعاده وحدت آن کشور. ادامه متن. برای آن که به انتظار سرمشق از خودگذشتگی است، به انتظار قربانی ارادی است، آن شبنم خون که خبر از سپیده دم سرخ می‌دهد. ای جوانان که تشنه زیستید، ای جوانان، بر شماست که از زندگی خود چشم بپوشید، از امیدهای خود، از شادیها و رنجهای آینده خود برهنه شوید. آنها را برای بازخرید گناهان قربانی کنید. آنچه رهایی می بخشد آدم کشی نیست، قربانی است. من با افکندن کشته خود پیش روی آن مرد خودکامه، او را به نفع مطمئن تری می کشم تا با کشتن آن سگ که در لانه خود می لرزد. مردم، به پا خیزید. شما از قدرت خود با خبر نیستید. حتی بی پیکار، دست‌ها بر سینه چلیپا شده، اگر بگویید نه، خودکامه ستمگر سرنگون خواهد شد. هواپیما این سخنان را بر فراز فروم ریخته بود، آنجا که سیسرون آنتوان را رسوا ساخت و به فرمان همو کشته شد و سیلویو درون شب ناپدید گشت، در حالی که گله سگان بالدار با بالهای فولادین خود دنبالش می کردند و از آن پس دیگر کسی او را ندید. توضیح حاشیه: فروم، میدان اجتماعات در شهر روم. سیسرون، خطیب و مرد سیاسی روم باستان که با یولیوس سزار همکاری داشت و پس از او با فرمانروایی آنتوان مخالفت کرد. به سال 106 الی 43 پیش از میلاد. ادامه متن.